درازای 150 کیلومتر دارد و روزانه 1,800,000 نفر را جابجا می‌کند. در ایران به جز تهران، شهرهای تبریز، اصفهان، کرمان و مشهد نیز دارای سیستم بی‌آرتی هستند.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه، باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن، یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
شنونده رادیوی اقتصاد عذرخواهی میکنم، شنونده رادیو گفتگو هستید و حضور شما عرض میکنم در حوزه اقتصاد کشور از سوی قوه قضاییه پیشنهادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد مبنی بر اقدامات جهشی و اولویت دار. این گفتگو رو در خدمت شما هستیم با حضور مجری کارشناس جناب آقای محمد محمودی و دعوت میکنم بشنوید گفتگوی اقتصادی امروز رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز بخیر. به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خوش آمدید. محمد محمودی هستم و حضور شما شنوندگان عزیز رو به برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. امروز هم مثل روزهای گذشته قصد داریم تا در ارتباط با اقدامات جهشی و اولویت دار پیشنهادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با شما در حوزه قوه قضاییه برنامه داشته باشیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و در زمان مناسب و با برقراری تماس خدمتتون معرفی خواهم کرد. همچنین راه‌های تماس با برنامه ما مثل همیشه از طریق شماره پیامک 301035 و شماره های 226-52-285 و 278-610-35 با ما در تماس باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو به ما اطلاع دهید. خب ما در هفته گذشته، در هفته‌ای که در داخلش هستیم، برنامه‌های متعددی رو در خصوص چالش‌ها و موارد پیش و روی برنامه ریزی هایی که انجام شده در خصوص چالش های اقتصاد مقاومتی داشتیم. امروز در خصوص مسائل و مطالبی در قوه قضاییه که مرتبط با این موضوع هست قصد داریم تا برنامه داشته باشیم. جناب آقای دکتر غلامعلی صدقی، معاون قضایی دیوان عالی کشور، پشت خط تماس ما هستند. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم. منم عرض احترام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و تبریک عرض بکنم ماه رجب رو و امروز که روز اقتصاد مقاومتی هست به همه تلاشگران حوزه اقتصاد تبریک عرض بکنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای دکتر، عرضم به حضور شما بحث و مباحثی که در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح هست و یکی از پایه‌های اساسی آن جهت تحقق این برنامه ها قوه محترم قضاییه هست. حمایت هایی که قوه قضاییه از تولید کننده و بخش خصوصی و منافع آنها تونسته در راستای تأمین این منویاتی که در برنامه ابلاغی پیش بینی شده و اقداماتی که انجام شده چی هست و چه برنامه های پیش رو هست آقای دکتر؟
اردم بودن جناب علی، ما بعد از اینکه سیاست‌های کلی مربوط به اصل 44 در کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یعنی در سال 1386، خب به تقص قوه مخاطب این سیاست‌ها بودن، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. اگرچه در بادی هم به نظر میرسه که قوه مجریه اصلی ترین مخاطب این سیاست هست و اصولا بخش اقتصاد مربوط به حوزه قوه مجریه هست و در مراحل بعدی ممکنه قوه مقننه یا قضاییه به عنوان مخاطب این سیاست ها باشن. اما با توضیحاتی که ما میدیم نقش قوه قضاییه هم بسیار بارز و مشخص معلوم میشه. خب بعد از اینکه این سیاست ها در سال 1386 سیاست کلی اصل 44 ابلاغ شد، در قوه قضاییه هم ما در حوزه های مختلف وارد به اصطلاح کار شدیم و وارد اجرای این سیاست ها شدیم. اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد در زمان مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، دستورالعملی رو اون موقع تهیه شد و به تصویب ایشون رسید به عنوان دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری که دقیقاً دو محور حمایت از مالکیت مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی رو اونجا در اون دستورالعمل مورد هدف قرار داد. و البته اون دستورالعمل بعدها اصلاحاتی اتفاق افتاد تا اینکه آخرین اصلاحات مربوط به سال 1392 اتفاق افتاد و البته بعدش هم در سال 1392 بله 29/11/1392 این با اصلاحات مجدد به روز رسانی شد. قوه قضاییه به طور کلی اگه بخوام توضیح بدیم در دو حوزه و در دو محور کار اجرای سیاست کلی رو پیگیری میکنه، یک در حوزه نظارتی، دوم حوزه قضاوت دادرسی. خب در حوزه نظارت و بازرسی مطابق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور به منظور جلوگیری از سوء جریانات اداری در دستگاه اجرایی تشکیل شده است و خب به تبع نظارت میکنه که مطابق مقررات و ضوابط و سیاست ها دستگاه اجرایی در حال کارکرد داشته باشند. خب بازرسی هم در حوزه های مختلف، در حوزه پولی بانکی، در حوزه های صنعت و معدن، جاهای مختلفی که در حال ارتباط داره به اقتصاد مقاومتی و حوزه اقتصادی، اونجا هم ساختار و تشکیلات درست کرده قبلا بوده و اصلاح هم شده، هم در حوزه مربوط به قضاوت یعنی محور دوم قوه قضاییه وارد شده که سرآمد این بحث ها حوزه دادسراها، دادگاه ها و دادسرای دیوان عالی کشور، خود دیوان عالی کشور که بحث‌های مختلفی در اونجا مطرح شده، یعنی چجوری دادستان‌ها، بازپرس‌ها، دادگاه‌های ما راجع به این سیاست‌ها عمل بکنن که انشالله من خلال برنامه به صورت جزئی این موارد رو خدمت شنوندگان توضیح
بدم. بله آقای دکتر، ببینید ما ظرف یه هفته گذشته برنامه‌های متعددی در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی داشتیم. به این نتیجه رسیدیم، در جنبندی کلی که به این نتیجه رسیدیم، به دو مطلب حائز اهمیت بود. یکی این که در فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین اقتصاد مقاومتی تکیه شده بر اقتصاد داخل و تولید داخل و استفاده از توانمندی‌های داخل ما در کشورمون بیشترین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی رو داریم نسبت به کل دنیا، همه هم این رو تصدیق میکنن، و به دلیل اینکه اجرا نمیشود باعث چالش‌های فراوانی شده. بنده پیشنهادی دارم خدمتتون جناب آقای دکتر. ببینین، سال گذشته داستان محترم کل کشور وارد دو تا مبحث از مشکلات فعالان اقتصادی شد. یکی بحث مربوط به مالیات ها بود که دستورات ویژه‌ای به خصوص داستان مشهد دادن، گفتن که اگر اداره امور مالیاتی بی جهت برخلاف قوانین مقررات و برخلاف بخشنامه بخواد وارد مسائل و مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کنه، خود دادستانی با اونها برخورد میکنه. مورد دوم هم دستوری بود که دادستان کل کشور سال گذشته صادر کردن در خصوص بیمه تامین اجتماعی. ما در سال 86 معاون محترم اول رئیس جمهور در شورای گفتگو مصوبه ای دادن مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی میتواند صرفا یک سال آخر فعالیت واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی رو مورد حسابرسی بیمه قرار بدهد، و طی سالهای بعد از اون به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی از عدم اشراف مؤدیان سوء استفاده کرد، باعث شد که بدهی‌های سنگین به اینها ابلاغ بشه و عملاً این دستورالعمل نادیده گرفته. ولی سال گذشته داستان محترم کل کشور ابلاغ فرمودن که کلیه بدهی‌هایی که مربوط به قبل از اون یک سالی هست که در دستور عمل ابلاغ شده همه بلا اثر هست و مؤدی مالیاتی رأسا دستور دادن که وجه پرداخت نشه. چقدر خوب هست که قوه قضاییه کارشناسانی رو در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشه و این کارشناسان کلیه دستورالعمل‌ها و قوانین ابلاغی رو که به دستگاه‌های اجرایی هست رو رصد بکنن و موارد که خلاف واقع دارن اجرا میکنن، رأساً قوه قضاییه وارد بشه و با دستوراتی از این قبیلی که دادستان کل کشور و دادستان مشهد در سال گذشته صادر کرد و بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی واقعا حل شد، من در جریان هستم، حل شد، وارد این بس بشه، وگرنه پرونده ای باید وارد قوه قضایی بشه آقای دکتر تا بحث دادرسی و احقاق و حقوق انجام بشه.
درست. جناب آقای دکتر محمودی، جناب عالی نکات بسیار دقیق رو فرمودین. یعنی اصلی ترین مشکل الان بحث تولید کننده همین بحثی که فرمودین، یکی بحث مربوط به مالیات ها هست و بحث مربوط به بیمه تامین اجتماعی. البته من یک محور دیگر رو اضافه میکنم، بحث سیستم پولی و بانکی است. یعنی این ستا، حالا پولی بانکی بیشتر از اون دوتا، مشکل اساسی بحث تولید کننده است. قوه قضاییه با توجه به ظرفیت هایی که داره، ببینید ما ظرفیت قوه قضاییه با ظرفیت قوه مجریه متفاوته. یعنی همونجوری که جناب عالی فرمودین، خب قوه قضاییه با اون ظرفیت هایی که بحث شکایت و دعوا و دادخواست و پرونده و اینا مطرحه، یعنی ما الان حالا درست سازمان بازرسی هم هست میتونه رأسا وارد بشه، اما باز باید این گزارش سازمان بازرسی اگر مورد توجه مقامات اجرایی واقع نشده باید تبدیل بشه به شکایت، به رأی، به حکم، یا حالا در دادگاه ها و دادسرا ها یا در دیوان عدالت اداری. پس ما نمیتونیم خارج از مثل دولت اختیارات خیلی وسیع داره، یعنی نیازی نیست که دستورات دولت با حکم و محکم و اینها به اجرا در میاد، ولی ظرفیت قوه قضاییه طبق قانون اساسی همش با تصمیم قضایی
بود. آقای دکتر، در کشور ما، ببینین، کشور ما چاره ای نیست که با زور. ما متاسفانه الان ما دستور، یکی از مشکلاتی که الان فعالان اقتصادی درگیر شدن بحث تراکنش‌های بانکی است که اداره امور مالیاتی قبل از اجرای قانون الان اومده درخواست داده دیوان عدالت اداری، نمیدونم چرا نمیاد، با وجودی که شعب دیوان عدالت اداری به کرات به صورت رأی شعبه اومدن رأی صادر کردن و گفتن سازمان امور مالیاتی نمیتونه وارد این تراکنش‌های بانکی بشه، ولی هیئت عمومی نمیدونم چرا این رأی رو صادر نمی‌کنه. یکی از بندهای که دستور عمل رسیدگی به پولشویی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده آقای دکتر، بحث ماده 18 این دستورالعمله. در ماده 18 دستورالعمل گفته که سازمان هیئت‌های حل اختلاف و ادارات امور مالیاتی هر آنچه که معدی مالیاتی ابراز کرد که موضوع تراکنش چه هست مربوط به قبل از سال 95 رو قبول بکنن. ولی متاسفانه ادارات امور مالیاتی این رو قبول نمی کنن. اگر دادستانی، اگر نماینده قوه قضاییه قسمت ایراد نداره، الان ما در اصفهان دادستان اصفهان این کارو کرده و به شدت وارد این مسائل شده، اگر این به صورت کلان در کشور، اگر ادارات امور مالی تعداد شکایت و آرا بیشتر زیاد باشه، چه ایرادی داره مثلا دادستانی بیاد؟
بس اینه که شاید الان همین چیزی که شما میفرمایید بحث منظور مالیات حتما از طریق سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده به عنوان یک گزارش و در دیوان عدالت مطرح قطعاً هم رسیدگی میشه. یعنی شما نگاه بکنید با این آماری که دیوان عدالت اداری در سال داره، سالانه 120 هزار پرونده داره راجع به شکایت مردم علیه دستگاه دولتی رسید.
خب آقای دکتر طولش، آقای دکتر ببینید، من الان شکایت بنده رو تا بره تو سیستم قضایی تا بره نتیجه داشتیم پرونده، ما الان یک پرونده مالیاتی بود که سازمان امور یک کارمند مالیاتی در یکی از استانهای مرکزی کشور 3000 تا کارمند رو به دلیل اینکه یک برگه ناعادلانه صادر کرد بعد از 4 سال در هیئت‌های 251 مکرر در خود داخل سازمان اعلام شد که حق با معدی است، ولی چه فایده؟ 4 سال گذشت، کارخونه تعطیل شد. آقای دکتر
ببینید، آقای دکتر یه ساختارهای خوبی ما داریم در قانون که این ساختارها اگر همه خوب عمل کنن اصلا به دیوان نمیرسه. ببینید ما در هر مسئله مالیاتی کمیسیون بدوی داریم، کمیسیون تجدید نظر داریم، شورای عالی مالیاتی داریم.
یک ایراد من اینجا بگم، ببخشید من هی دارم کلام شما رو قطع میکنم، من عذرخواهی میکنم. ببین الان شما نماینده شما در سازمان امور مالیاتی که به عنوان هیئت بنده 2 هیئت های حل اختلاف میاد میشینه اونجا، هیچ اطلاعی، چون بنده عضو این هیئت هستم، هیچ اطلاعی از قوانین و مقررات مالیاتی نداره. ایشون فقط اونجا نشسته، این برگه معدی که میاد اونجا از نظر حقوقی که آیا ایشون صلاحیت شرکت در جلسه داره یا نداره. ما در سال گذشته در اصلاحیه قانون مالیات‌های ارزش افزوده اونجا پیش بینی کردیم که ریاست محترم دادگستری هر استان میتواند اشخاص آگاه به فن را معرفی کنه. ببینید الان توی هیئت حل اختلاف نماینده بند 1 نماینده دارایی، نماینده بند 2 قاضیه، نماینده بند 3 هم از طریق صنوف معرفی میشه، اونها هم گاهن بی اطلاع هستن و انشاء رأی توسط نماینده بند 1 بعد از 1 هفته نوشته میشه و دونه دونه به این 2 نفر دیگه داده میشه و امضا میکنن و قاضی که اصلا هیچ بحثی، من توی این همه سالی که هستم روی آرای روی این متن رأی که نوشته شده هیچ اظهار نظری نمیکنه. آقای دکتر ما
سه تا کار برای این قضیه باید انجام بدیم. ببین الان این اشکالات که فرمودیم اصلا قابل انکار نیست. در حال ببینید تا اشکال نباشه بخش خصوصی که همینجوری انتقاد نمیکنه، اشکال نمیکنه، این اشکالات هست. ولی برای رفع این اشکال ببینید، هم در اون بحث دیوان عدالت که ابتدا فرمودین، در ماده 14 مربوط دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوص دیوان عدالت، در بند ارزم بزرگ شما به این دستورالعمل میگه تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌های دولتی مرتبط با سیاست‌های مسئول، یعنی سیاست اسجار یا سیاست اختیار مواد. یعنی ما اینا رو داریم. حالا من یک اشکالی که می‌بینم، اولا من این سه تا موضوع رو توضیح بدم که قوه قضاییه برای اینکه همین اشکالاتی که شما می‌فرمایید برطرف بشه چیکار کرد. یکی این گمان متناسب با بحث مربوط به سیاست اقتصادی ساختار سازی کرد. مثلا ما اومدیم در بازرسی کل کشور یک دفتری درست کردیم به عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری. در دادستانی کل کشور یک معاونتی درست کردیم از تشکیلات و ساختار به عنوان معاونت اقتصادی که همینجوری شما فرمودید مثلا همه قاضی نباشن، کسایی که اونجا هستن به ادبیات اقتصادی هم چی کاملا
آشنا باشن.
و همینجوری اومدیم تو بحث‌های مربوط به اصلاح قوانین، ما اومدیم دستورالعمل علاوه این دستور نمایستن رو گذاری اینمان قوانین رو هم به نوعی اصلاح کردیم. مثلا تو آیین دادرسی کیفری، نمیدونم شما دالا این مطلب رو شنیدین یا نه، ما یه ماده 114 آیین دادرسی کیفری داریم که صراحتا اونجا به دادستان و بازپرس گفته که حق توقیف و تعطیل کارخونه ها رو نداریم. تولید کننده، حالا چه تولیدی کشاورزی باشه، چه صنعتی باشه، چه خدماتی باشه. یعنی این چیزای به اصطلاح سیاست‌ها ریس شده، اومده تبدیل به قانون شده. یا بحث لایه دادگاه تجاری رو ببینید، این چیزایی که شما می‌فهمید اشکالش رو فهمید، نیاز به یک ساختارسازی، اصلاح قوانین و آموزش. اون نکته هم که فرمودین بعضی از قضات میان اونجا مثلا با مسائل اقتصادی آشنایی ندارن، ببین قاضی قانون بلده، نباید حوزه اقتصاد رو به اصطلاح من اقتصاددان که بوده، چون اگه قرار بود اقتصاددان بیاد تو اون کمیسیون بشینه، خب میگفتن آقا از حوزه وزارت اقتصاد یه نماینده بیاد که اصلا خود مالیات اونجا هستن. ببینید قاضی موظف پایش بکنه که قوانین مربوط به اون حوزه نقض نشه. حالا ما
برای اطلاع نداره آقای دکتر قاضی ما،
برای همین مشکل ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم بحث حوزه منابع انسانی برای قضات ما داریم، آموزش حوزه اقتصادی میذاریم. یعنی الان بسیاری از قضات تو این شعب که مثلا یا این کمیسیون ها میرن، این آینامه شد که قبل از اینکه اینا برن یک آموزش های مقدماتی ببینن، یعنی بفهمه بورس چیه. مثلا بنده الان عضو شورای رقابت هستم، ما الان اونجا با مضامین و به اصطلاح اون مبانی حوزه رقابت کاملا اشراف داریم، چون تا حالا شاید بنده 100 تا مقاله راجع به حوزه رقابت خوندم. خب این یه مقدار بستگی به اون سیستم هم داره که ابتدا میخواد برای فرد ابلاغ صادر بکنه که در شورای مثلا رقابت یه قاضی باید بره، طبق قانون اصل 44 دو تا قاضی در شورای رقابت، 3 تا قاضی در هیئت نظارت شورای رقابت باید عضو باشن. خب این قضات دو جور میشه انتصاب داد و انتخاب کرد، یکی این که بدون آموزش، دوم با آموزش. الان قضی قضیه دنبال اینه که هر کسی میخواد تو این کمیسیون بره یک بسته آموزشی بهش بدن که آه شما وقتی میری مالیات به اصطلاح اون چیز اصطلاحات مالیاتی اینه، مقررات مالیاتی اینه.
آی دکتر ببینید این پاسو این جوابگو نیست. من به عنوان یک کارشناس مالیاتی خدمتتون عرض میکنم، ببینید آی دکتر اینها خوبه، فقط شما اگر یک ایراد رو برطرف بکنید به عقیده من بیش از 70% این مشکل حل میشه. شما اگر سیستمی بذارید که اون قاضی که میاد توی اون هیئت‌ها شرکت میکنه، مدیریت نقل و انتقال و دعوت این قاضی به هیئت دست سازمان مربوطه نباشه، باور کنین هست دیگه. الان دعوت ببین آقای دکتر، من دارم میبینم خیلی از
الان من خودم شورای رقابت منتخب آیت الله رئیسی هستم،
من هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رو میگم آقای دکتر.
حالا اونجا رو من نمیدونم، یعنی من الان بگم که آره یا نه، البته ما از نظر قانونی هم میدونی انتخابش با رئیس دادگستریه، یعنی با پیشنهاد رئیس دادگستری، حالا بعضا تو سطح ملی ابلاغ خود شخص رئیس قوه قضاییه، در حوزه شهرستانی با رئیس کل استانه. یعنی این رو اصلا اگر مثلا داره با پیشنهاد حوزه مالیات انجام میشه، اصلا این نقض غرضه، چون اگه قرار باشه ما قاضی خودمون رو خود اون دستگاه متخلف انتخاب بکنه که خیلی اصلا مثلا هیچ از فلسفه خودش دور افتاده و به نظر من اصلا هیچ فایده هم نداره. بنابراین این رو ما نمیتونیم بپذیریم که پیشنهاد انتصاب یک قاضی در یک کمیسیون مثل مادل صد مثلا شهرداری پیشنهاد میده، اصلا چنین چیزی نیست. حتما یک ضابطه داخل دادگستری ها هست که میان مثلا انتخاب میکنه. بله ممکنه مثلا یک استمزاجی از اون حوزه مالیاتی بشه یا اونم یه پیشنهاد بده، اما محور انتخاب خود دادگستری هست با اون منابعی که در اختیار داره. من حرف اینه، ببینید ما دنبال راه حل هستیم دیگه. ما میخوام بعد امسال ما مثلا با نسبت به سال قبل یا نسبت به آینده تغییر بکنه دیگه. ما میخوام رو به پیشرفت باشیم. ما بحث ما اینه که ما یک اشکال، من چون تو هیئت مقرر زدایی قضا بودم با عنوان نماینده دادستان کل کشور، ما اونجا هم اتفاقا قاضی هم هستن، یعنی اونجا نماینده دادستان کل، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با عنوان سه نهاد نظارتی هم قضا هستن تو هیئت مقرر زدایی. خب شما میدونید مقرر زدایی جز محورهای اقتصاد مقاومتی است، حفظ بهبود کسب و کار است. یعنی اگر ما مقررات دولایی اون مقررات دست پاگیر رو حذف بکنیم و مقررات رو شفاف بکنیم، از راندخاری، از موضوعی که دور زدن مقررات ما بتونیم این رو حذف بکنیم، قطعا یک به اصطلاح جهشی در مسئله تولید، شروع تولید و اینا خواهد داشت، کسب و کار خواهد داشت. خب ما اونجا من چند سال که بودم یک نکته رو به اصطلاح الان این نکاتی که شما میفرمایید، ما هیچ موقع این مواردی که بخش خصوصی به عنوان نقیصه هایی که چه حالا قوه مجریه چه قوه قضاییه چه قوه مقننه داره، این رو ما به شکل به قول معروف جمع آوری شده، دستبندی شده و با همراه راهکار ندیدیم. الان بنده به عنوان دیوان عالی کشور، معاون دیوان عالی کشور، ما تا حالا از بخش خصوصی مثلا اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اسناد، خب اینا سه اتاق به اصطلاح قدر کشور ما هستن دیگه، بخش خصوصی ما هستن، ما تو همون هیئت مقررزدهی ما یک بار ندیدیم اینها یک پیشنهاد علمی به اصطلاح خیلی شسته رفته داشته باشن که آقا این حوزه ها مثلا حوزه مالیات اینه شده. که من اعتراض کردم به این آیون رسل اتاق، گفتم آقا ما برای چی اینجا اومدیم؟ ما اومدیم مشکلات شما رو حل کنیم، ما اومدیم در مقابل این نهادهای دستگاه اجرایی بیستیم که مقررات زائد حق بشه. ولی من چند جلسه میام شما همینجور ساکت نشستید، هیچ خواسته ای ندارید. ببین مشکل یک طرف مشکل به نظر من حالا این ورم قوه قضاییه قوه مجریه بود کنند، اما مطالبه گری بخش خصوصی به نظر من ضعیفه. یعنی ما الان از حوزه اتاق بازرگانی باید حداقل سال یک بار بسته ای از مسائل، مشکلات، گرفتاری هایی که این حوزه، همین نکته که شما فرمودید، همین مسئله رو باید اینها بگن که بله در حوزه مالیات، در حوزه مثلا هیئت مقررات، در حوزه فلان قضات مثلا اینجوری باشن، یا در حوزه شورای رقابت ما این پیشنهاد داریم. حالا بنده چند سال حوزه شورای رقابت، خب من اگر اشکالی هست اون آقایی که بازرگانی که میاد اونجا اون تولید کننده که میاد تو شورا میبینه قاضی مثلا حرف میزنه، قاضی چیز میکنه، تحلیل میکنه مسائل رو، سوال و جواب میکنه، اگر حرفی داره نه برای شخص این مثلا این قاضی یا این نماینده، بلکه کل مسائل. ما یکی از به نظر من نقیصه هایی که ما در این حوزه اقتصادی داریم اینه که بخش خصوصی ما هم متناسب با این سیاست ها نتونست مطالبه گری داشته.
آقای دکتر من کاملا عرایض شما بسیار به جا. بله ببینین شما همیشه به آه از اون دل کسی بیرون میاد که دردی رو داره میکشه، از نمایندگان اون درد من که نمیشه توقع داشت که آه اون رو به همون شکلی که سوز داره رو منتقل کنه به بالا دست. اگر قوه قضاییه این پیشنهاد من رو انجام بده و یه کارگروه 5 نفر 6 نفر کارشناس هر کدوم از بخش بیمه و مالیات، اینا اونجا مسئول باشن قوانین و مقرراتی رو که داره برخلاف عرف و موضوع داره در کشور اجرا میشه و برای فعالان اقتصادی الان ماشاءالله ما از اینجور تخلفا داریم، اگر اینا رو رصد بکنن و به صورت کتبی قوه قضاییه یا نماینده سازمان بازرسی که اونجا هست به اون دستگاه اخطار اول، اخطار دوم، بعد اخطار سوم رو بده، اگر مجدد این مسائل تکرار شد به صورت قهری با این موارد برخورد بکنه، به نظر من کاراییش بیش از
آقای دکتر فرمای شما کاملا درسته. هرچی ما تو به اصطلاح خرد از خرد جمعی استفاده بکنیم تو این جمعیت ها، تو این بخش خصوصی با بخش دولتی، حالا قضایی البته ما داریم، مثلا گفتگوی بخش خصوصی با دولت رو داریم، قانونه عرضم، همین هیئت مقررزدایی قانونه که جمعی از بخش خصوصی و قضات و اینا هستن، جای مختلف ما داریم، شورای رقابت جای مختلف، یعنی حدود 60 نهاد شبه قضایی ما داریم که اینا عضو هستن، به صورت مجتمع دارن نظر میدن. منتها این نکته که شما فهمید بشینیم آسیبها رو در بیاریم، خب این درسته، منتها من بحثم اینه که اون جوری که خود بخش خصوصی مخصوصا اصلا وظیفه اتاق چیه، یکی از اساسی ترین وظیفه اتاق اینه که از صنف خودش دفاع بکنه دیگه، حق اینها رو بگیره، از هر جایی که فکر میکنه نیاز هست که ارزمشون که فریادی بکشه، اعتراضی بکنه، حرفشو بزنه، و ما منتظریم. یعنی به نظر من الان قوه قضاییه مخصوصا با این وضعیت فعلی که آقای رئیسی با آقای رئیس قوه قضاییه، خب شما دارین میبینین که چقدر ایشون تلاش میکنه برای احیای این بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و برباد رفته ای که متاسفانه با ثمن بخت به فروش رفته و اینا رو داره یکی یکی ما داریم برمیگردونیم، احکامش رو داریم نقض میکنیم، عرضمشون چه در حوزه واگذاری ها، چه در حوزه بانک ها، کار خیلی بزرگی داره اتفاق میفته و الان بهترین زمان به نظر من زمانی هست که بخش خصوصی میتونه مطالبات خودش رو داشته باشه و قوه قضاییه هم این آمادگی رو داره انشالله بتونه حرکت
انشالله. آقای دکتر، آقای دکتر حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پشت خط هستن، اگر تمایل دارین در خدمتتون باشیم که مباحث رو بتونیم دو طرفه ادامه بدیم. اگر هم جلسه ای دارید که ما مزاحمتون نشیم.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر نوروزی. عرضم بزرگ شما، من فقط حرفم اینه که متناسب با این بحث مربوط به سیاست ها قوانین ما اصلاح نشده. یعنی ما